صدای ما را از ماه می شنوید. پر عاشقانه ای ماندگار از شارلوت مری ماتیسن. قسمت سوم. کم کم به جای رسیده بودم که حتی یک شب هم نمی توانستم از او دور باشم، ولی مجبور بودم که گاهی خود را در باشگاه نشان دهم و بعضی شبها را در خانه باشم، یعنی منزلی که با اوا در آن زندگی می کردم، زیرا به هیچ قیمتی نمی خواستم زنم بوی از این قضایا ببرد و موجب کشمکش و ملال خانوادگی بشود یا لطمه‌ای به وضع کنونی ما بزند. او از آنهایی بود که می توانست بی چون و چرا به آرتیستو برود و به میویس توهین کند و آبرویش را بریزد. تصور این موضوع از حد فکر من خارج بود و برای پرهیز از این پیش آمد بود که خود را ناچار می دیدم هفته چند شب به منزل بروم و رول همسری که شبی آرام را در منزل می گذراند بازی کنم. ولی فکرم تمام وقت نزد میویس بود که در این ساعت چه می کند؟ بارها از او می پرسیدم و او می گفت خیاطی می کند. گاهی باور می کردم، ولی اغلب هم مشکوک بودم. می گویند گاهی عشق انسان را جبون می کند. آیا این در مورد من حقیقت داشت؟ چطور ممکن بود انسان به میویس شک ببرد و ترسو و جبون نباشد؟ بنابراین هفته یک بار با آن باشگاه لعنتی می رفتم. میگویم لعنتی چون که با رفتن به آنجا من در حقیقت زنم را فریب میدادم. دو هفته قبل از آشنایی با میویس به عضویت این باشگاه انتخاب شده بودم و اگر باشگاه نبود ناچار میبایستی به بهانه کار زیاد در اداره بمانم و یقینا اوا در همون هفته اول متوجه این دروغ میشد و همه ی قضایا کشف میشد، در صورتی که تا امروز یقین دارم که کوچکترین چیزی راجع به وجود میویس و عشق من به او نمی داند. بعضی اوقات حوادث کوچکی در ذهن انسان باقی می ماند. مثلا شب یک شنبه که نزد میویس رفتم، معمولا یک شنبه ها نمی توانستم از منزل خارج شوم، ولی در این یک شنبه به خصوص زن و دخترم گرفتار سرماخوردگی شدید بودند و من پیشنهاد کردم که تنها به کلیسا بروم و به جای رفتن به کلیسا با کمال بیشرمی و با شتاب هرچه تمامتر به سراغ میویس رفتم. وقتی که به در اتاق رسیدم، مشغول خواندن آوازی بود. برای صدومین بار ایستادم و از صدای صاف و دلنواز و لذت بردم، ولی به مجرد باز کردن در آواز قطع شد و او به طرف در برگشت و از دیدار غیر منتظره من از جا پرید و فریادی از خوشحالی کشید.
آه! بیا بیا، خوش اومدی. چه خوب شد که اومدی.
پالتو و کلاه پوشیدی؟ میخواستی بری بیرون؟
بله، یه همچین خیالی داشتم، ولی حالا بسته به میل توه.
کجا میرفتی؟
کلیسا.
خب منم با تو میام.
تو؟ تو با من میای کلیسا؟
آره.
پس بیا بریم.
داخل کلیسا گرم و روشن بود. ما تا نزدیک محراب با هم رفتیم و من برای خواندن دعا کنارش زانو زدم و در ابهت و جلال آن فضای روحانی غرق گشتم. کلیسا پر بود از یک عده فقیر و کارگر و عده از خواهران روحانی که همه با توجه خاصی مشغول دعا بودند. تماشای این صحنه حقیقتاً مرا به عالمی دیگر برده بود. نمیخواهم تظاهر کنم، چون در موضوع میویس من گناهی برای خود قائل نیستم و آن ایام را بهترین، پاکترین و خاص‌ترین اوقات زندگی خود می‌دانم. این کار آسانی نیست که انسان در این دنیا زندگی کند و اهل این عالم نباشد. اوا یک همچون انتظاری از من داشت. او مرا از هرچه دوست داشتنی و زنده بود بریده و دیواری به دور من کشیده بود و من ناچار بودم راهی از این محیط بسته به دنیایی که این زن محبوب در آن بود پیدا کنم. و اکنون هم که عشق در سینه‌ام مرده، حتی حالا که دیگر احساسات من نسبت به او کم شده، باز ممنون و شکرگزار او هستم و یادبود سعادتی که به وسیله او نصیبم گشته چون گنجی گرانبها در دلم تا ابد جاودانه خواهد بود. من چندین بار گفتم که از شروع آشناییم با او توهمی داشتم و با اینکه دلیلی در دست نبود، ولی احساس می کردم که در زیر این همه لطف و زیبایی، ظرافت، مهر و محبت، ابهام و بیرحمی مرموزی در اعماق روح او وجود دارد. ولی در این شب به خصوص، یک خاطره پاک و بی‌قلقش از او در اعماق قلب مانده که هرگز فراموش نخواهد شد. وقتی که دعا تمام شد و با سایرین به کوچه تاریک بارانی رسیدیم، میویس بازویش را در بازوی من انداخت و از کوچه به کوچه مرا راهنمایی می کرد تا به آرتیستو رسیدیم. من بالا رفتم و کنار شومینه نشستم تا وقتی که دیدم وقت برگشتن است و نباید احتیاط را از دست داد. کمتر فرصتی برای صحبت کردن در این ملاقات کوتاه دست داد و ما در کنار هم دست در دست یک دیگر غرق در افکار خود نشستیم و چون برخواستم که بروم، دست در زیر چانه‌اش گذاشتم، لبهایش را بوسیدم و او آهسته گفت: شب خیر محبوب عزیزم، خدا و همه مقدسین تو را حفظ کنند. بدین گونه روزها سپری می شد و با اینکه من در دنیایی پر از عشق و صمیمیت و رؤیا سیر می کردم، باز گاه گاهی به نظرم می رسید که عالمی شیرین تر و دوست داشتنی تر وجود دارد که با کمی تلاش و کوشش می توان اون را به دست آورد. گاهی میویس با همه لطف و دلبری و مهر و عطوفت با آن محیط فقر و مسکنت ناجور می شد و در اینجا بود که آتشی در دلم زبانه می کشید و می دیدم که فقط پول قادر به حل این معماست و می تواند معجزه کند و من پول نداشتم. یا اگر داشتم به قدر یک بطری نوشیدنی، یک ظرف خوراک و یا چند قطعه هیزم برای بخاری بود. بارها درباره نقشه های ایدئال و رؤیاهای خود با او صحبت می کردم و او خاموش و آرام در حالی که تبسمی بر لب داشت با انگشتان ظریف روی میز خطوطی خیالی می کشید و به من گوش می داد. من او را با حریرهای رنگارنگ و پولکهای طلایی و مرواریدهای غلطان زینت می دادم. اتاقش را با بهترین قالیهای ایرانی فرش کرده و با قندیلهای نقره نور و روشنایی می بخشیدم. آن وقت تختی از عاج و طلا با روپوش ابریشمین آبی صورتی برای جلوسش می گذاشتم و با عطرهای عالی معطر می کردم. سپس از شرابهای گوارا و خوراکهای مطبوع و جعبه‌های سندل و باغهای گل سرخ و طاووس‌ها سخن می‌گفتم و خلاصه همینطور داد سخن می‌دادم تا آنجا که دیگر قوه تخیل و رؤیا پیشتر نمی‌رفت. اینها به نظر من مسخره نبودند. او لیاقت همه اینها را داشت، در حالی که یقیناً اینها او را زیباتر، رعناتر، ظریفتر، لطیفتر و خواستنیتر از آنچه بود نمی کرد. ولی او تنها زیبا نبود. او طبع منی و روحی عالی داشت که با جهانی برابری می کرد. گمان می کنم من شرح عشق و دلدادگی خود را به قدر کافی وصف کردم تا بتوانید آن را در نظر مجسم کنید. من تنها فردی نبودم که در گوشه و کنار لندن عشق سوزان خود را به دست آورده باشم. اما من شریکی نداشتم و کسی نمیتوانست آن را از من بگیرد و تنها خود او بود که آن را در سینم کشت و از بین برد. ولی کسی نمیتواند و قدرت آن را ندارد که خاطرات این عشق را نابود کند و این حقیقت جاودانی خواهد بود که من کنار او در اوج سعادت و خوشبختی بودم و اکنون که در این خانه محقر دهاتی تک و تنها در حالی که بادهای شدید پنجره را تکان می دهد و امواج خروشان دریا مانند کوهی با عظمت بالا می روند و به اطراف پراکنده می شوند و شوری آن را در هوا و زمین و روی لبهای خود احساس می کنم، با آنچه گذشته از زندگی تلخ با اوا تا ساعت خوشی که با میویس گذراندم، همه و همه حقیقت دارند و هنوز من از آتشی که در روح هم افروخته شد می سوزم و با اینکه شعله ها کشته شده ولی گرمی آن باقی است و تا ابد خواهد بود. در تمام طول مدتی که زندانی بودم هرگز قلبم سرد نگشت و رضایت خاطرم کم نشد، چون همان ساعت خوش با میویس جبران همه ناراحتی ها را می کرد. گرچه من از هر حیث ممکن است مرد فقیر و حقیری باشم، ولی خوشبختی من کامل بود و آن موفقیتی که من با این قیمت گران به دست آوردم بر خود میویس نیز پوشیده است. آنچه من کردم با چشم باز و وجدان آزاد انجام گرفت و با اینکه اجتماع مرا ترد کرد و حقیر شمرد،
ولی من که فردی ناچیز و غیر قابل ذکر هستم، این موجود گرانبها را کشف کردم و او را به اوج ترقی رساندم. ملکه دلهایش ساختم و به جامعه تقدیم کردم. تا این مقدار که از یادداشت‌های راجر دالتون را خوانده بودم، شب از نیمه گذشته و شومینه سرد شده بود، اما من به دیرگاهی شب و سردی اتاق توجه نداشتم. شور و هیجان این داستان در من نفوذ کرده بود. راست است که به نظر می آمد راجر راه اغراق پیموده، ولی نوشته ها چنان مؤثر بود که من او را در خانه کوچک ماهیگیری مجسم می کردم و حتی ضربان قلبش را می شنیدم و می توانستم حدس بزنم برای کسی که تازه از زندان بیرون آمده، تک و تنها در حالی که با قلم هم چندان آشنایی ندارد، با چه قصد و تصمیمی این سطرها را نوشته است. ولی هنوز علت این تبعید و حبس را نمی دانستم. پس باز شروع به خواندن کردم. عید میلاد آمد و رفت. چه فصل خوش و فریبنده‌ای.
چقدر ممکن بود
من از این موقعیت استفاده کنم.
افسوس که چقدر کم موفق گشتم. در شب عید به زنم گفتم منزل یکی از رفقا میهمانم و دیر میایم. لازم نیست به انتظار من بمانند. و به این ترتیب من شب عید را با میویس بودم. برای اولین دفعه و به بهانه عید هدایای متعددی برایش برده بودم و تمام لندن را برای انتخاب آنها زیر رو کرده بودم، تا یک جفت گل الماس نشان برای روی کفش، یک جفت بند جوراب که با گلهای رنگارنگ زینت شده بود، یک لباس تور، یک مدال گردن و بزرگترین دست گلی که ممکن بود و یک بطری شراب مخصوص برایش تهیه دیدم. او هم یک خنجر بسیار قدیمی با دسته طلایی که روی آن نوشته‌ای حک شده بود به من داد و همین. حالا که دارم این سطر را می نویسم، آن را با خود دارم و زیر دستم است. چندین بار تا کنون آن را از جلد بیرون آورده و تیغه آن را امتحان کرده و با خود فکر کردم. میویس گفت ساخت مجارستان است و نوشته را چنین ترجمه کرد: عمیق بزن. در همین موقع میویس آن را از من گرفت و از جای پرید و برابر شومینه در نور شعله ها شروع به رقص آتش کرد و یک آهنگ قدیمی وحشی را خواند. من دستش را گرفتم و روی زانوانم نشانده و بند جوراب‌ها را به او بستم و موهایش را با چند شاخ گل آراستم. لبانش را بوسیدم و گفتم حالا دوباره برقص. او نیز برخاست و با شور و هیجانی بی سابقه وحشیانه می رقصید و می خواند و گاهی خنجر را به هوا پرتاب می کرد و دوباره آن را می گرفت. و آخر کار آن را در جلوی پای من به زمین افکند و خود را در آغوشم انداخت. شام خوردیم و پس از آن قیافه جدی و موقری به خود گرفت و داستانهای از عید میلاد، از کودکی خود و دوران رفاه و از دوران دختری خود، فقر و فاقه، از پاریس و از وین تعریف می کرد تا اینکه شب به نیمه رسید و آن وقت کلاه و پالتو پوشیدیم و برای دعای نیمه شب به کلیسا رفتیم و یک بار دیگر من در آن محیط مقدس همه چیز و همه کس را فراموش کردم و غرق در عالمی پاک و ناب شدم. وقتی که از کلیسا بیرون آمدیم احساس می کردم که شریک حقیقی زندگی من میویس است. این اوست که خوشبختی کاملی به من داده. همین موجودی که از زنهای عادی نبود. فرشته بود. موجود ایدئالی بود. من مجبور بودم که زود برگردم. فقط تا در منزلش رفتم، شب بخیری گفتم و با شتاب رو به منزل رهسپار شدم. در بین راه یک تصمیم جدی گرفتم. تصمیمی که قلبم را گرم و خون مرا به جوش می آورد. می خواستم به هر قیمتی که شده از تمام قید و بندهایی که مرا بسته بود رها شوم و با میویس ازدواج کنم و زندگی را از سر بگیرم. ولی زن من کاتولیک متعصبی بود و من می دانستم که یک کاتولیک متعصب درباره طلاق چه عقیده ای دارد. روز عید میلاد نتوانستم به دیدارش بروم. اوا برنامه آن روز را مرتب کرده بود و آن روز هر وقت موضوع طلاق به یادم می افتاد از آن متنفر و بیزار می شدم. شب گذشته کار بسیار سهلی به نظرم آمده بود، اما حالا رفتن با میویس کار ساده‌ای نبود و می بایستی با نقشه صحیح این کار را اجرا کرد. از همه مهمتر موضوع پول بود. موجودی حساب بانکی من به 50 لیره هم نمی رسید و می دانستم وقتی از لندن بروم و با همه کس از اوا و شرکت بیمه قطع رابطه کنم و خانه کوچک خود را نیز از دست بدهم، آن وقت من شخصی بی خانمان، بی دوست رفیق و ورشکسته خواهم بود. من نه پاریس را می شناختم و نه شهر دیگری را و در هیچ کاری تخصصی که به درد بخورد نداشتم تا با آن بتوانم امرار معاش کنم. این افکار لحظه به لحظه ناراحتم می کرد. به همان اندازه که میل داشتم بگذارم و بروم، به همان اندازه هم از این قمار وحشت داشتم و تصور این که دوستان من ممکن نبود دوباره مرا بپذیرند مرا آزار می داد. می توانستم حدس بزنم که آنها درباره میویز چه حرفهایی ممکن بود بزنند و این تصور مرا دیوانوار به خشم می انداخت. شب پیش در کلیسا، در حالی که میویس پهلوی من زانو زده و دعا می کرد و آن ایمانی که در دور تا دور خود می دیدم، این شک و تردید به قلبم راه نیافته بود. ولی حالا همه چیز غیر ممکن و نشدنی به نظر می رسید. از عید میلاد چند روزی بیش نگذشته بود که دست تقدیر زندگی ما را دگرگون کرد. از شب عید نوئل که میویس برای من رقصیده و خوانده بود، با اصرار بیشتری میل داشتم که برایم بخواند. بعضی اوقات میپذیرفت و چیزهای سرسری کودکانه یا لالایی زمزمه میکرد. میویس، من دلم میخواد تو با هنجره باز و تمام صدات برام بخونی. من میدونم که میتونی.
از کجا میدونی؟
میویس، تو استعداد و هنرتو از من پنهان میکنی. چرا باید اینطور باشه؟ تو میگفتی که آموزش صدا ندیدی.
حالا هم میگم آموزشم اینقدر ناچیزه که قابل ذکر نیست. در هر صورت من نمیخوام بخونم.
آخه چرا؟
اگه یه زنی، یه جادوگری توی مجارستان به من گفته باشه که صدای خوبی دارم، ولی اگه بخونم و به گوش مردم برسه، به مردی که دوست دارم صدمه میرسه، اون وقت چی؟
چه مزخرفات؟
مزخرف؟
آره.
اینطوری فکر میکنی؟
نظر خودت چیه، باور داری؟
در هر صورت میل ندارم امتحان کنم.
واقعا چه موهوماتی. میویس صدای تو فوق‌العاده است.
اصلا همچین چیزی نیست.
من یقین دارم و تو باید برام بخونی.
نه نه نه.
میویس
اصرار نکن.
میویس برای من که عیبی نداره.
ممکنه کسی بشنوه.
خب وقت چی میشه؟ وانگهی تو کسی خوب نزدیک در نشه شنیده نمیشه.
معلوم میشه تو خودت این کارو کردی.
آره چند بار.
جاسوس.
آخه میویس من دلم میخواد.
وای وای ما داریم دعوا میکنیم. فکر کن تو با من. دیدی که جادوگره حق داشت؟
درست بگو ببینم. میگفت به مردی که تو دوست داری صدمه میرسه؟
آره.
اما این غیر ممکنه. مثلا چه بلایی سر من میاد ها؟ فکر نمیکنی با عشقی که من به تو دارم حق اینو دارم که همچین خواهشی ازت بکنم؟
این بحثو ادامه ندیم. خواهش میکنم.
بچه که بودم صدای خوبی داشتم و تو گروه کار کلیسا میخوندم، ولی صدام تغییر کرد و از بین رفت و من همیشه احساس میکنم که چیز گرانبهایی، یه دلخوشی بزرگی رو از دست دادم و گم کردم. اگه حالا صدام گیرا بود انقدر احساس تنهایی نمیکردم. میویس برام بخون، بذار غمامو فراموش کنم.
قول میدی اگه یه بار برات بخونم دیگه اصرار نکنی؟
میویس عزیزم بخون و اینقدر قید و شرط نذار، این انصاف نیست. اگه من از همچین نعمتی برخوردار بودم تو رو محروم نمی کردم.
باشه من میخونم، اما اگه پیش آمدی شد تقصیرش گردن توه.
سپس قد برافراشت و سر رو کمی به عقب انداخت. امواجی از آهنگ‌های دلانگیز و صدای چنان رسا از گلویش خارج می‌شد که ما تو مبهوت و بدون حرکت بر جای خود میخکوب شده بودم. گویی دستی قوی قلبم را محکم گرفته بود. هرگز تصور نمی‌کردم صدای چنان شکوهمند از جسه‌ای چنان ضعیف و کوچک برخیزد و مرا واله و دیوانه خود سازد. ناله‌ای که از جرفای جان برمی‌خواست، فریادی که از هستی سرچشمه می گرفت. در اون لحظه من یقین داشتم او قدرت آن را دارد که آنچه بخواهد با من و سرنوشت من بکند. من حاضر بودم حیاتم را در قدمش نثار کنم و بمیرم، یا زندگی کنم و طوق بندگیش را برگردن نهم. به خاطرش گرسنگی و تشنگی را تحمل نمایم. صدای او بیش از هر چیز، بیش از عشق او و هیجان او در من تأثیر داشت. هنوز آخرین نوت آواز تمام نشده بود که من در مقابلش زانو زدم و دستهایش را بوسیدم. ناگهان صدای کوبیدن در بلند شد. چشمهای میویس با ترس و وحشت در حالی که رنگش مثل گچ بود به من دوخته شد و بی اختیار دست مرا محکم گرفت. ولی من زود به خود آمده رفتم و در را باز کردم. پیرمرد کوچک با لباس‌های مشکی مندرس و قدیمی با موهای خاکستری نسبتاً بلند که تا روی یقه می‌رسید در آستانه در ایستاده بود. چشمانی نافذ و آبی رنگ و پیشانی بلندی داشت و عصایی در دست گرفته بود.
کی بود که می‌خوند؟
شما؟
اجازه می‌دید بیام تو اون وقت بگم؟
بفرمایی تو آقا.
متشکرم. خانم شما بودید که میخوندید؟
بله.
من جوزف کونیت هستم، از مستأجرین طبقه بالا. یه زمانی معلم باله بودم و میتونم استعداد و هنر رو تشخیص بدم. مادام صدای شما بی نظیر و فوق‌العاده است، تجربه من تو این کار بهم میگه که هر 100 سال یک بار همچین مرواریدی در صدف هنر پیدا میشه. چقدر مایه تأسفه که مادام با همچین صدای خدادادی توی گوشه دور افتاده و پنهان از انظار زندگی کنه.
آقا صدای من هرچی هست مال منه و میل ندارم از اون استفاده کنم.
خانم شما اشتباه میکنید، همچین صدایی فقط مال شما نیست، از آن اجتماعه، متعلق به همه دنیاست. همین یه دنیا خانم. فهمیدی چی میگم؟
میویز شانه ها را بالا انداخت و به من نگاه کرد. مردک باز شروع کرد. گاهی به انگلیسی و گاهی ندانسته با مخلوطی از فرانسه میخواست مکنونات ضمیر خود را تشریح کند. با دست با عصا حرکاتی میکرد. بلند میشد، مینشست و میویز به او جواب میداد و منطق او را رد میکرد. چون این احساس میکردم که از این حرف ها تهید شده است. ولی در آخر پشتش را به سوی ما کرد و به کنار شومینه رفت و به شعله ها خیره شد.
متاسفم، واقعا متاسفم.
چه اهمیتی داره آقا؟ این خانم میل داره فقط به طور خصوصی بخونه.
من اصلا میل ندارم بخونم، هیچ وقت، هیچ وقت. آیا حق دارم یا نه؟
البته عزیزم، هر طور که میل توه. عذر میخوام آقا، فکر میکنم که الان...
بله، وقت رفتنه.
از حسن نیت شما متشکرم. اجازه بدید این مبلغ ناقابل از من بپذیرید.
نهایت لطف شماست آقا، با کمال میل. روزگار با به میلم نچرخید، وگرنه
بله.
من خودم زمانی در عالم هنر جایگاه و اعتباری داشتم.
البته یقین دارم.
از من بشنوید و به خانوم بفهمونید که باید این صدا رو به گوش دنیا رسوند. خلاف اون گناهی غیر قابل بخششه. سعی کنید متقاعدش کنید.
خب خانوم عقیده داره که خوندنش عواقب شومی در بر داره.
امان از دسته هنرمندا و عقاید موهومشون. این شومه، اون خوبه، همه همینطورن آقا، همه گرفتار تصورات و خیالات واهی هن.
بله درسته، قول میدم باش صحبت کنم.
خوب، منم میرم به سلامتی شما یه جا میبینمشم.
شبتون بخیر.
شب بخیر.
بالاخره رفت. چرا؟ مویز چرا؟ مگه چطور شده عزیزم؟
همین الان اون خنجری رو که به تو دادم وردار و عمیق بزن.
مویز سونه من،
یا اون رو بده به من تا به این خنجره خیانتکار فرو کنم.
عزیزم چه حرفای حزن‌انگیزی، چه بازی های تلخی.
نه، این بازی نیست. تو میبینی؟ اگه زنده بمونی میبینی؟
باشه، من زنده میمونم و میبینم و از اونچه که پیش بیاد با خوشی استقبال میکنم.
هرچی که میل توست.
تا مدتی بعد از این پیش آمد، به هر نحوی خواستم سر صحبت را درباره این موضوع باز کنم، او مهر سکوت بر لب زده و مثل روزهای اول آشنایی خاموش بود و با دنیای غم و اندوه و کسالتی که ناشی از اضطراب درونی بود به سر می برد و من سعی می کردم او را تسلی دهم و از این افکار منصرفش کنم، ولی او از من روگردان بود. من هم سکوت اختیار کردم. با خودم گفتم کم کم فراموش می کند، ولی شبی پس از شام حوصله‌ام سر رفت. آخه میویز، تا کی میخوای اینطور با غم و غصه زندگی رو به خودت و من حروم کنی؟ من همون میویز اولی رو میخوام، نه این موجود ساکت و ماتم زده. دلیلی نداره تو اینقدر عصبانی باشی.
من عصبانی نیستم.
پس قهر کردی؟
نه، قهرم نیستم.
خب پس این سکوت دائمی چه معنی داره؟ مخصوصا بین دو نفر دوست یا در حقیقت عاشق و معشوقی مثل من و تو. تو میگی عصبانی نیستی و از منم دلتنگی نداری، پس چرا اینطوری منو تنبیه میکنی؟
دستامو بگیر.
دستات سرده. آخه چی باعث غم و غصه تو شده؟ من دلیلی نمیبینم صرفا به خاطر پیر مردی که صدای تو رو شنیده و اومده پایین افسرده باشی. اون بیچاره قرضی نداشت، کاری نکرد، قصدش فقط ستایش تو بود و بس.
هیچ وقت دیگه هیچ وقت به من اصرار نکن که بخونم.
چطور همچین چیزی ممکنه؟ مثل اینکه تو نمیدونی که چه صدای آسمانی و باشکوهی داری. پیرمرد حق داشت که میگفت بهترین صدای این قرنه. تصور نمی کنم همتای همچین صدایی وجود داشته باشه.
تو متوجه نیستی؟
ببین، اگه نگرانی تو فقط اینه که یه زن جادوگر توی مجارستان اون لاتا الاتو به هم بافته، تعجب میکنم. پس کو عقل و ایمان تو؟
این ربطی به عقل و ایمان نداره، مربوط به سرنوشته.
آه چه مزخرفاتی، این حرفا هرگز حقیقت نداره.
اینطور نیست. گوش کن، اون زن از بین رفتن خانواده ما، مرگ مادرم و تو خارج از وطن، عروسی کردن منو، مرگ شوهرم، همه رو پیشبینی کرد و همش اتفاق افتاد. اون پیشبینی کرد که بعد از اینا برای اولین دفعه عشق به قلب من راه پیدا میکنه و به وسیله این عشقی که من مجبور میشم صدای خودم رو به مردم عرضه کنم. در نتیجه عشق خودم رو از دست میدم برای همیشه، طوری که بازگشت نداره. اون گفت که در نتیجه همه اینا و به وسیله من و به خاطر منه که محبوب من زجر دوری و تبعید و همه چی رو تحمل میکنه. هر چی رو که اون گفته حقیقت پیدا کرده. پس اون چی هم که تا حالا نشده اتفاق میفته.
میویس عزیز من، یه کمی منطقی فکر کن.
اگه اینقدر تو رو دوست نداشتم، اگه اینقدر عزیز نبودی.
میویس، من حاضرم در ازای ترقی تو و برای اینکه تو مشهور بشی مجازات بشم. من نمیترسم و هر گونه فداکاری رو بدون حرف تحمل میکنم و به اون افتخارم میکنم.
نگو. آخه چرا به داشتن من قانع نیستی؟ آیا وجود من اینقدر ارزش نداره؟
نه.
آیا من هر چی داشتم به تو ندادم؟ از چیزی مزایقه کردم؟
میویس،
آخه چرا انقدر بیرحمی؟
بذار دستتو گرم کنم، سرما غم و اندوه میاره. گوش کن ببین چه فکری به سرم اومده. میویس، من آرزو دارم که از این شهر با تو برم. این زندگی، این خونه، این طرز کار کردن برای تو مناسب نیست. تو برای همچین زندگی ساخته نشدی. خیاطی مداوم و کور کننده کار نیست. من از صمیم قلب آرزومندم که یه راهی پیدا کنم بلکه بتونیم با هم بریم. تو و من سعادت و زندگی خودمون از نو بنا کنیم برای همیشه. و تا به حال فکرم به جایی نرسیده، چون از همه مهمتر جنبه اقتصادی این نقش است. و حالا فکر میکنم با این هنری که تو داری شاید بتونیم راهی برای این منظور پیدا کنیم. و اگه بتونیم به پاریس یا وین یا شهری که تو بتونی تعلیمات لازم رو برای آواز بگیری بریم، من هم مثل یه برده برای حفظ و حراست تو میام و کاری پیدا میکنم و به هر سختی که باشه روزگار میگذرونیم تا زمانی که دوره آموزش تو تموم بشه و خواننده مشهوری بشی. من میتونم توی تمرین به کمک کنم. وقتی که تو هنرمند معروف شدی، به عنوان منشی یا چه میدونم پیشکار مخصوص پیش تو باشم.
چی داری میگی؟
من غالباً میدونستم که این نقشه نواقص بیشماری دارد، ولی چه کنم، این تنها نقشه ای بود که میدونستم و تنها راهی بود که شاید ما را از این زندگی کنونی خلاص میکرد. اگرچه خوب میدونستم که ورود به عالم هنرپیشگی مستلزم دیدن مردهای دیگری نیز هست، ولی من به قدری مجذوب این فکر و نقشه بودم که تعمدن این فکر را از خود دور می کردم و در عوض به یک زندگی آزاد و بدون قید و بند می اندیشیدم. در هر صورت هر نوع زندگی دیگری از وضع کنونی ما بهتر بود. میویس با دقت هرچه تمامتر به حرفهای من گوش می داد و با اینکه سستی نقشه را احساس می کرد، با وجود این کم کم رنگی در گونه های بیرنگش پیدا شد و از تجسم یک زندگی آزاد قلبش تونتر می زد و دستش که در این مدت در دست من بود و آن را نوازش می کردم،
و سعی می کردم گرم کنم، دست مرا محکمتر گرفته بود. آن وقت ناگهان بازوانش را دور گردن من حلقه کرد و صورتم را غرق بوسه ساخت. انقدر بوسید و بوسید که من همه چیز را از یاد بردم. فقط میویس میتوانست چون این دلبری و معاشقه کند و انسان را با خود به آسمان ها ببرد. و حالا که فکر میکنم این فرشته باور کردنی نیست، ممکن نیست. شاید بتوانید حدس بزنید برای اینکه من زندگی خود را با او هماهنگ کنم تا چه حد بیچاره شده بودم. اگر بیچاره نبودم نقشه‌ای نمی‌کشیدم تا او را با مردهای دیگر روبرو کنم. یقین داشتم که او در هر موقعیتی نسبت به من وفادار خواهد ماند. فکر رفتن با او روز به روز در من قوت می‌گرفت و مانند مرضی در خونم اشاعه می‌یافت و من پیش خودم مجسم می کردم که چگونه با میویس می رویم به آنجا، آن شهری که او بتواند صدایش را پرورش دهد و تمام عظمت و شکوه آن را به منصه ظهور برساند. البته می دانستم که مدتی فقیر و بیچیز خواهیم بود، ولی برای مدتی کوتاه، چرا که برای خود شغلی می گرفتم، چون در محاسبه و دفترداری تخصصی داشتم و نیز می توانستم زبان انگلیسی را تدریس کنم. به علاوه من از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بودم و با بعضی آلات موسیقی مثل پیانو، ویولون و غیره آشنا بودم و می توانستم در موقع تمرین که حتما وقت زیادی را می گرفت کمک کنم. تا وقتی که روز افتخار او فرا رسد و ما با هم به جلو برویم و آنچه دلمان آرزو می کند از آن ما باشد. آن وقت شغل من دادن آگهی ها، ترتیب مسافرت ها و رسیدگی به جزئیاتی که موجب ترقی او باشد خواهد بود تا پله پله به اوج شهرت و مقام برسد و آن وقت این خواننده شهیر و بی‌نظیر زن و شریک زندگی من خواهد بود. شما نمی‌دانید چگونه این رؤیاهای طلایی مرا احاطه کرده بود. انقدر بدانها فکر می‌کردم که از خانه به اداره و از اداره به خانه می‌رفتم بدون اینکه کوچکترین چیزی بفهمم. در اداره اغلب اشتباه می کردم، به طوری که کم کم سر و صدای رؤسا بلند شده بود، ولی من اهمیتی نمی دادم. بالاخره احمقی پیدا می شد که این اشتباهات را تصحیح کند. من به زودی این اداره را برای همیشه ترک می کردم و از اینکه روزی این بوزینه ها داستان مرا می شنوند و از تعجب دهانشان باز می ماند لذت می بردم. و حتی پیش خود مجسم می کردم که مردم از سر و کول هم بالا می روند برای اینکه بلیت کنسرت میویس را خریداری کنند. و در عالم خیال حتی ایوا را می دیدم که برای خود و گریس بلیت تهیه می کند. ولی میویس دختر یک دنده ای بود و من بایستی خیلی با احتیاط با او رفتار کنم تا مطابق میل من عمل کند. یک موضوع دیگر هم مرا در شک و تردید گذاشته بود. میویس خوشگلی و جوانی را با یک صدای عالی و بی‌نظیر دارا بود، ولی آیا جسه کوچک او هم برای این کار مناسب بود؟ و آن قوت و قدرتی را که خواننده باید داشته باشد داشت؟ من قسم می‌خورم که هدف من از این نقشه این نبود که بدین وسیله کسب ثروت کنم. نه، من میویس را برای وجود خودش می‌خواستم، ولی راضی نمی‌شدم که او را با فقر و مسکنت به دنبال خود بکشم. دلم می‌خواست او را در ناز و نعمت غرق کنم و آن چرا که دست بشری قدرت داشت برای رفاه، آسایش و سربلندی او فراهم آورم. میویس بی نهایت لجباز و یک دنده از آب در آمد. من نمی توانستم منطق او را بفهمم. گریه می کرد، قسم می داد، التماس می کرد و گاهی مرا متهم می کرد که می خواهم از وجودش استفاده مادی کنم. و چون می دید که این حرف تا چه حد مرا ناراحت و عصبانی می کند، مخصوصا روی این موضوع تکیه و آن را تکرار می کرد و مرا تا سرحد جنون و عصبانیت می برد. من تا آن وقت نسبت به او عصبانی نشده بودم و حالا از این عمل وحشت می کردم. خود او نیز در این مواقع گرفتار ترس و وحشت می شد.
ببین ما داریم دعوا می کنیم. تو رو به خدا نذاریم بحث شوم ادامه پیدا کنه. من از تو تمنا میکنم اصلا فراموش کنی که من صدایی دارم. من چی کار کنم که تو رو منصرف کنم؟ آیا گلوی خودم رو پاره پاره کنم؟
آروم باش میویس.
خنجری که به تو دادم کجاست؟
میویس تو منو میترسونی.
من میرم، فرار میکنم، به جایی میرم که به من دسترسی نداشته باشی و نتونی منو پیدا کنی. اساسیه منو تو یه ساعت میشه از اینجا برد و یه شب وقتی که تو بیای در رو بسته میبینی، میبینی که من برای ابد رفتم.
لازم نیست تهدید کنی، من میدونم که قادر به همه کاری هستی، از قتل تا احیای نفس و از نفرت تا عشق، خوب میشناسمت.
من؟ یعنی تو اینطور فکر میکنی؟ چرا؟
میویس عزیزم، چی گفتم؟ چی کار کردم؟ چرا اینطور منقلب شدی؟ باور کن که اگه دنیا رو به من بدن راضی به رنجوندن تو نیستم.
حتما قصدی از این حرفا نداشتی.
نه
اینطور نیست.
نه عزیزم، من هرچی رو که بگم فقط برای اینه که بریم با هم باشیم. فکر کن که چقدر میتونیم سعادتمند باشیم.
من که با تو میام به هر جا که بگی. تو خوب میدونی که من تسلیم محضم.
و باز برای هزارمین بار خواستم به او بفهمانم که این گونه رفتن در شهری غریب تنها و بی پول چه ناراحتی هایی در بر دارد. درست است که با هم هستیم، ولی بدبختانه انسان باید زندگی کند. به او گفتم که اگر من یک مبلغ مستمری داشتم ولو مختصر، بدون چون و چرا آن را برداشته و می رفتیم در یک جای خوش آب و هوا و ارزان مثل ساحل مدیترانه و برای همیشه با خوشی زندگی می کردیم. ولی فکر موفقیت و شهرت هر گونه منطقی را از بین برده بود. من دلم می خواست افتخارات خود را به رخ مردم بکشم. دلم می‌خواست آنهایی که ابتدا خبر فرار من و میویس را می‌شنوند پس از آن بدانند که من شوهر زیباترین، شیرین‌ترین و هنرمندترین خواننده جهان هستم.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس آرش رستمی.
تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.